با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 134. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود حمد و ستایش نهایی مهاجر. این مزمور نهایی در مسیر حرکت مهاجر است. به مقصد رسیده ایم و در این مزمور مهاجر در معبد می ایستد و همراه با جمعیت خدا را حمد و ستایش کرده و می پرستد. این یک آمین بزرگ و تأیید کار با شکوه خداوند است. در مزمور 134 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند را ستایش کنید ای همه خدمتگزاران خداوند که شبانگاه در خانه خداوند خدمت می کنید. دستهای خود را به پیشگاه مقدس خداوند برافرازید و او را پرستش کنید. دوباره یادآوری می کند که این مهاجر از محلی می آید که مورد بدگمانی و توهین قرار گرفته بود. مردم از او انتقاد کرده، او را بدنام و بی‌آبرو ساخته و درباره او دروغ گفته بودند. او همسایگان خوبی نداشت، اما اکنون به اورشلیم رسیده بود، در جایگاه مقدس ایستاده و در حالی که دستهایش را بالا برده خداوند را ستایش و پرستش می‌کند. در مزمور 134 آیه 3 می‌خوانیم: خداوندی که آسمان و زمین را آفرید شما را از صهیون برکت خواهد داد. این مهاجر خدا را عبادت و پرستش کرده و در مقابل از خدا می خواهد که به او در زندگیش برکت دهد. این یک مزمور عالی پرستشی می باشد و مزموری است که بایستی امروز در عبادتگاه و پرستش ما جای داشته باشد. اجازه دهید در اینجا موضوعی را در میان بگذارم. لعنتی که یک واعظ بازنشسته را تهدید می کند این است که همیشه می خواهد به دیگران بگوید چگونه خدمت خود را انجام دهند، حتی اگر خودش نیز به آن روش عمل نکرده باشد. من واعظین بازنشسته را می شناسم، چون خودم در دوران خدمتم با چندین نفر از آنان روبرو شدم. اکنون که به دوره خدمت خود و به گذشته می نگرم، میپذیرم و درک میکنم که خدمتم را بیش از حد رسمی و خشک انجام دادم. به نظر من امروز نیز عبادت و پرستش خدا در مجموع بسیار رسمی و تشریفاتی است. به این باور ندارم که در هنگام مراسم پرستش کلیسایی بایستی رفتار هیجانی و بی‌نظمی حاکم باشد. ولی باید بپذیریم بعضی افراد هستند که نمیتوانند با سرود خواندن احساس و افکار خود را در میان بگذارند. خود من بایستی در هنگام خواندن سرودهای پرستشی در کلیسا مانند یک آدمک مصنوعی که لال و گیج و گنگ است بایستم. من نمیتوانم سرود و آواز بخوانم، حتی نمیتوانم به درستی نوت و صدایی را درآورم. همسر من حتی سعی نمیکند سرود را بخواند وقتی در کنار او در مراسم پرستشی کلیسا ایستادم. او میگوید که هر وقت تلاش میکنی سرودی بخوانی همه بر میگردند و با نگاه‌های ناخوشایند به تو خیره میشوند. از این اوقات فقط میخواهم بگویم ستایش بر خداوند، هللویا، یا خدایا چقدر عالی و باشکوه هستی، خدا نیکوست. واقعا به نوعی غیر رسمی بودن و آزادی در مراسم پرستشی و عبادت کلیسایی نیاز داریم تا بتوانیم شور و شوق خود را برای خدا بیان کنیم. امیدوارم درک کنید چه احساسی دارم و چرا این چنین از مراسم تکراری و بیروح در بعضی برنامه‌های رسمی و تشریفاتی پرستش کلیساها خسته و متاسفم. دوست من، اجازه دهید از یک سو بیش از حد بی‌نظم و هیجان زده و احساساتی در مراسم پرستشی نشویم، ولی از سوی دیگر توجه داشته باشیم که آنچنان بیش از حد خشک و مقرراتی در هنگام مراسم عبادتی کلیسا نباشید که مجبور به ریاکاری شده و نتوانید رابطه صادقانه و صمیمانه خود با خداوند را داشته و او را با تمام وجود و شور و شوق بپرستید. بیایید خداوند را با تمام دل و وجود خود عبادت و پرستش کنیم. تنها او شایسته حمد و ستایش است. هللویا. خداوند را ستایش کنید ای همه خدمتگزاران خداوند که شبانگاه در خداوند خدمت می کنید. دستهای خود را به پیشگاه مقدس خداوند برافرازید و او را پرستش کنید. خداوندی که آسمان و زمین را آفرید شما را از صهیون برکت خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 134 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 135 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 135. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از حمد و ستایش خداوند. اکنون مزمورهای مهاجر را ترک می‌کنیم و به سرودهای حمد و ستایش می‌رسیم. این یک مزمور شکرگزاری است. با خداوند را ستایش کنید شروع شده و پایان می‌یابد. در این مزمور قوم اسرائیل خدا را برای نجات و آزادی خود در دوران گذشته ستایش می‌کنند. این مزمور یک دعوت بزرگ برای ستایش خداست. در مزمور 135 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: هللویا، خداوند را ستایش کنید ای خدمتگزاران خداوند، او را نیایش کنید ای کسانی که در صحن خانه خداوند می‌ایستید، او را پرستش نمایید، خداوند را شکرگزاری کنید زیرا او نیکوست، نام خداوند را بسرایید زیرا نام او دلپسند است. دوست من، به اندازه کافی نمیگوییم که خدا نیکوست. آیا امروز به کسی گفته اید که خدا خوب و نیکوست؟ چقدر او خوب است. هللویا. این یک دعوت به محبت و ستایش خدای نیکو می باشد. در مزمور 135 آیه 6 الی 7 می خوانیم: او هر آنچه را که بخواهد در آسمان و زمین و حتی اعماق دریا انجام می‌دهد. ابرها را از جاهای دوردست زمین برمی‌دارد، رعد و برق و باد و باران ایجاد می‌کند. خداست که آب و هوا را آفریده. اوست که از وضعیت آب و هوا کاملا اطلاع دارد. خدا آفریننده است. او نه تنها آب و هوا را ساخته است، بلکه تمام خلقت و جهان را همان طوری که میپسندد اداره میکند. ممکن است از روش او خوشنود نیستید. اگر چنین است، چرا این جهان را ترک نمی کنید؟ چرا به یک دنیای دیگر نمی روید و دنیای خود را شروع نکرده و آن را با راه و روش خود اداره نمی کنید؟ این خدای تمام جهان است و اگر از او راضی و خوشنود نیستید، پیشنهاد میکنم با او آشتی کنید و او را به عنوان خالق بپذیرید، چون او همچنین نجات دهنده انسان نیز هست. سوالهای بسیاری داریم که خدا به آنها جواب نداده است. دوست من، با صراحت بگویم خدا مجبور نیست به سوالهای ما پاسخ دهد. او از ما می‌خواهد که به او اعتماد کرده و در ایمان زندگی کنیم. مزمور نویس اکنون خدای زنده را با بت‌ها مقایسه می‌کند. در مزمور 135 آیه 15 الی 18 می‌خوانیم: خدایان قوم‌های دیگر بت‌های ساخته شده از طلا و نقره هستند. دهان دارند ولی سخن نمی‌گویند. چشم دارند اما نمی‌بینند. گوش دارند ولی نمی شنوند. حتی قادر نیستند نفس بکشند. سازندگان و پرستندگان بت ها نیز مانند آنها بدون شعورند. دوست من، شما مانند خدایتان خواهید بود. چه چیزی یا چه کسی را پرستش و عبادت می کنید؟ چیزی را پرستش می کنید، می تواند نقره یا طلا باشد، حتما نبایستی مجسمه یا تصویر یک بت باشد. امروزه افراد زیادی طلا و نقره را می پرستند. حرص و طمع و پول پرستی بت پرستی جامعه امروزی و مدرن است. هر چه که خدای شماست، اگر خدای زنده و حقیقی نباشد، ممکن است دهان داشته باشد ولی نمیتواند صحبت کند. ممکن است گوش داشته باشد ولی نمیتواند بشنود. فقط خدای زنده میتواند شما را بشنود. چون مانند خدایتان میشوید، بهتر است خدای حقیقی را عبادت و پرستش کنید. ما بایستی نام او را متبارک خوانده و فقط او را حمد و ستایش کنیم. مزمور 135 آیه 21 میگوید: ای مردم اورشلیم، خداوند را ستایش کنید، زیرا او در اورشلیم ساکن است. خداوند را ستایش کنید. او شایسته حمد و ستایش است و این مزمور حقیقت عظیمی را بیان می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 135 در کتاب مزامیر به پایان می رسد و اکنون به بررسی مزمور 136 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 136. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از شکرگزاری خدا برای رحمتش. این نیز یکی دیگر از مزمورهای هللویا و شکرگزاری است. رحمت خدا در خلقت، در کار نجات بخش و رستگاری، در مبارزه با دشمنان و همچنین برای آینده پرجلال را حمد و سپاس می گوید. در مزمور 136 آیه 1 می خوانیم: خداوند را شکر گویید، زیرا او مهربان است و رحمتش ابدی است. خدا دارای رحمت‌های بسیار است و رحمت او هرگز پایان نمی‌یابد. مزمور 136 آیه 2 الی 3 می‌گوید: خدای خدایان را شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. پروردگار عالمیان را شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. هر آیه در این مزمور رحمت خدا را بیان می‌کند. رحمت خدا را جلال می دهد. پولس رسول در نامه افسسیان فصل 2 آیه 4 می گوید: اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است. من خواهان رحمت خدا هستم و او در رحمت و بخشش ثروتمند است. افراد متفاوتی تا کنون به من گفتند که گناهانی را انجام دادند و پرسیدند: فکر می‌کنید خدا مرا خواهد بخشید؟ دوست عزیز، او در رحمت و بخشش ثروتمند است. آیا از او خواسته اید تا رحمت خود را به شما نشان دهد؟ اگر واقعاً بخشش و آمرزش را بخواهید، او آن را به شما خواهد داد. او با ما بر طبق رحمتش عمل می‌کند. این مزمور حمد و ستایش خدای خالق است و توجه کنید که در هر آیه این حقیقت تکرار می شود. زیرا رحمتش ابدی است. مزمور 136 آیه 5 الی 9 می گوید: او را که آسمانها را با حکمت خیش آفرید شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. او را که خشکی را بر آبها قرار داد شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. او را که خورشید و ماه را در آسمان آفرید شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. آفتاب را برای فرمانروایی بر روز آفرید، زیرا رحمتش ابدی است. و ماه و ستارگان را برای فرمانروایی بر شب، زیرا رحمتش ابدی است. بخش بعدی حمد و ستایش خدا برای رحمت او در آزاد ساختن قوم اسرائیل از اسارت و بردگی در مصر می باشد. با هر قدم خدا برای نجات و آزادی آنان تکرار می شود: زیرا رحمتش ابدی است. این مزمور با رحمت خدا در دادن سرزمین موعود به قوم اسرائیل به پایان می رسد. در مزمور 136 آیه 21 الی 22 می خوانیم: سرزمین های ایشان را به قوم خود بنی اسرائیل بخشید، زیرا رحمتش ابدی است. بخش پایانی این مزمور عالی، همانطوری که برای قوم اسرائیل معنا و مفهومی دارد، امروز برای من و شما نیز دارای پیامی مهم است. در مزمور 136 آیه 23 الی 26 می‌خوانیم: خداوند ما را در مشکلاتمان به یاد آورد، زیرا رحمتش ابدی است. او ما را از دست دشمنانمان نجات داد، زیرا رحمتش ابدی است. او روزی همه انسانها را می‌رساند، زیرا رحمتش ابدی است. خدای آسمانها را شکر گویید، زیرا رحمتش ابدی است. احساس شما را اکنون نمی دانم، ولی می خواهم در اینجا هللویا بگویم. چقدر خدای ما عالی و باشکوه است. بیاموزید که در مقابل او زانو زده و او را بپرستید. او شایسته عبادت و پرستش می باشد. وقتی در مقابل او به زانو در آمده و سجده کنید، هرگاه در برابر او متواضع و فروتن شوید، او شما را با رحمتش بلند کرده و سرفراز خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 136 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 137 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 137. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سراییدن سرود خداوند در یک سرزمین بیگانه. مطالعه کتاب مزامیر مانند رانندگی در یک جاده با منظره جالب و دوست داشتنی متفاوت است. از چشم‌اندازهای جدید و زیبا عبور کرده و هر یک به نوعی خاص توجه ما را جلب می کنند. شروع هر مزمور مانند ورود به یک تقاطع است. به نشانه ها و علائم نگاه می کنیم و سپس در مسیری به راه می افتیم. منظره یکسان را می بینیم. به نظر می رسد هر سمت این تقاطع شبیه به یک دیگر است. به طور مشخص از مزمور 119 به بعد تا مزمور 137 این شباهت آشکار است. اما در حالی که در مسیر جاده به مزمور 137 می رسیم، ناگهان مجبور می شویم در این مزمور سرعت را کم کنیم، چون با سه چراغ راهنمایی روبرو می شویم که در واقع به ما می گویند بایستید، نگاه کنید، گوش دهید. اکنون در مقدمه توجه شما را به این سه چراغ راهنمایی جلب می کنم. در ابتدا با عبارت بایستید یا ایست مشخص شده است. در طی بررسی این مزمور متوجه می شویم که مزموری لعنت‌آمیز است. شاید شخصی در اینجا بگوید خب، دیدن علامت ایست در چنین مزموری انگیزهی برای توقف به من نمی دهد. اجازه دهید بگویم که مفهوم لعنت‌آمیز به سادگی به این معنی است که لعنتی در این مزمور مطرح شده است. در این مزمور دعا یا آرزوی گرفتن انتقام را می شنوید و توجه کنید که با چه شدتی احساس انتقام جویی در آخرین آیه این مزمور بیان می شود. سعادتمند باد کسی که کودکان تو را بگیرد و آنها را بر صخره ها بکوبد. درک این آیه واقعا سخت است. ما را متعجب کرده و احساسات را برمی انگیزاند. افراد زیادی آن را بد فهمیده و منحرف شدند. در واقع برای من نیز بسیار آسانتر است که آن را نادیده گرفته از آن بگذرم و مورد بررسی قرار ندهم. ولی احساس می کنم این مزموری است که باید در آن توقف کرده، به آن نگاه نموده و آن را بفهمیم. افراد به چندین شیوه متفاوت با این مزمور روبرو شدند. منتقدان سازشکار به سادگی به آن بی‌توجهی کرده و آن را رد نمودند. آنها میگویند که این مزمور به کتاب مقدس تعلق ندارد. احساساتی را بیان میکند که به آنچه آنان فکر میکنند در این کتاب باید باشد متناقض و مخالف است. بنابر این از دیدگاه آنها چنین مزموری متعلق به این کتاب نیست و آن را رد میکنند. البته روش بعضی از منتقدین هم این است که به آنچه در کتاب مقدس مورد علاقهشان است توجه کنند و هرچه را که علاقه ندارند رد کنند. این افراد با نفع و علاقه خود کلام خدا را تفسیر کرده و از آن برداشت می کنند. این فلسفه ها نه رضایت آمیز هستند و نه مشکلات را حل می کنند. روش دیگری نیز برای بررسی این مزمور وجود دارد. افرادی هستند که به سادگی می گویند از اول تا آخر کتاب مقدس را قبول و باور دارم. اما نسبت به آنچه در کتاب مقدس نوشته شده ناآگاه می باشند. آنان کلام خدا را نمی خوانند یا آن را درک نمی کنند و فقط به طور سطحی به آن ایمان آوردند. حتی بعضی از این افراد نسبت به کلام خدا بسیار غیرت و تعصب نیز نشان می دهند، ولی به همین دلیل ناآگاهی و تعصب احساساتی خود باعث می شوند غیر ایمانداران مسیحیان را متهم به تعصب و تندروی یا باور کورکورانه کنند. بسیاری از ایمانداران مسیحی هستند که ادعا می کنند به کتاب مقدس ایمان دارند، ولی نسبت به آن آگاهی کافی ندارند و آن را واقعا نمی شناسند. و به همین علت می باشد که در این برنامه سعی می کنیم بر روی تعالیم و بررسی کلام خدا بسیار تأکید کنیم. گفتن این که به چه چیزی ایمان دارید یک موضوع است و دانستن این که آن ایمان چیست و چه می گوید یک موضوع دیگر می باشد. ایمان داشتن نیاز به شناخت و آگاهی از ایمان دارد. اکنون به روش سوم بررسی این مزمور دشوار می رسیم. افرادی هم وجود دارند که به کتاب مقدس از اول تا آخر ایمان دارند و سعی می کنند آن را بفهمند. بایستی مشخص کرد منظور خدا چیست. باید کشف کرد قصد و هدف خدا از اینکه موضوعی را در کتاب مقدس ثبت کرده چه بوده است؟ من میخواهم آنچرا که ایمان میآورم بفهمم و بشناسم. میخواهم بتوانم دلیل امیدی را که در من است بیان کنم. بنابراین اجازه دهید با این دیدگاه به مطالعه و بررسی مزمور 137 بپردازیم که یک مزمور لعنت‌آمیز است. گرچه در اینجا موضوعی بیان میشود که به ظاهر بسیار سخت و وحشتناک میرسد، اما اجازه دهید آن را به درستی نگاه کنیم تا بفهمیم واقعاً معنا و مفهوم آن چه می باشد. دومین چراغ راهنما نه تنها می گوید بایستید، بلکه همچنین نگاه کنید. یعنی اینکه مزمور 137 به یک بخش خاص از تاریخ قوم برگزیده خدا می پردازد. این یک مزمور تاریخی و کاملاً غیر معمولی است. کتاب‌های تاریخی عهد عتیق جزئیات تاریخ قوم اسرائیل در دوره 70 ساله اسارت در بابل را شرح نمی‌دهند. هیچ گزارشی از چگونگی آن ایام اسارت و تبعید وجود ندارد. حقیقت دارد که ارمیا آن را پیشگویی کرد، اما او خودش همراه باقی اسیران به بابل نرفت. حزقیال در بابل بود، اما در آنجا برای اسیران پیشگویی و نبوت می کرد. فقط می توانیم در مورد وضعیت و شرایط مردم در آن زمان حدس و گمان بزنیم. حزقیال بیشتر توجه به رویا و نبوت خود داشت تا اینکه بخواهد یک گزارش تاریخی بنویسد. دانیال نیز در آن دوره در بابل بود. او در دربار پادشاهی به سر می برد، ولی برای حاکمان غیر یهودی پیشگویی و نبوت می کرد. هیچ گزارشی از او در رابطه با اسیران و تبعیدیان وجود ندارد. 70 سال اسارت در بابل دوره سکوت در تاریخ یهود می باشد. تا آنجایی که به کتاب‌های تاریخی مربوط است، اثری ثبت شده از این زمان یافت نمی شود. دو کتاب پادشاهان و دو کتاب تواریخ ایام تا قبل از اسارت قم توسط حکومت بابل و خرابی شهر اورشلیم گزارش می‌دهند. کتاب‌های تاریخی بعدی یعنی عزرا، نهمیا و استر داستان قم را پس از اینکه از اسارت 70 ساله به پایان رسیده و مردم دوباره در سرزمین خود هستند ادامه می‌دهد. ایام اسارت و تبعید در بابل عبور کرده است، چون در نقشه خدا ساعت او وقتی که قومش از سرزمینشان بیرون برده شدند متوقف شد و به همین دلیل هیچ گزارشی از این زمان نمی توانید یافت و این واقعیت اهمیت زیادی را به مزمور 137 می دهد، چون مانند پلی است که از این دوره سکوت عبور کرده و خبری از آن را به ما می دهد. مانند دورنمایی است که در طول جاده می توانید نگاهی به آنجا انداخته و منظره‌ای را ببینید که قبلاً هرگز ندیده بودید. جزئیات زیادی را نمی توانیم ببینیم، ولی کمی از وضعیت این دوران سکوت قابل دیدن می باشد. سپس در این مزمور با چراغ راهنمایی سوم روبرو می شویم که می گوید گوش دهید. سؤالی در مزمور 137 آیه 4 مطرح شده است: چگونه می توانستیم در دیار غربت سرود خداوند را بخوانیم؟ مطمئن نیستم که به این سؤال مردم بتوان پاسخ داد. امروز مطمئن نیستم که بتوان به سؤالهای من و شما نیز پاسخ داده شود، مگر اینکه حاضر باشیم شرایط معینی را بپذیریم و در نظر بگیریم. چگونه می توانیم در یک سرزمین غریب و بیگانه سرود خداوند را بخوانیم؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.